ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید بعد از تصرف کابل توسط طالبان بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان صورت گرفته. یک عضو شورای حقوق بشر ملل متحد گفت
از ماه آگست تا نوامبر اتهام‌های موثق را در مورد قتل بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی و کسانی که مرتبط با حکومت پیشین بودند دریافت کردیم.
هیچ کسی به خاطر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ماه آگوست در کابل که 10 نفر در آن کشته شد جوابگو نخواهد بود. سخنگوی قصر سفید میگوید طالبان قابلیت گرفتن پول‌های منجمد شده افغانستان را ندارند.
برخی دلایل وجود دارد که چرا این ذخایر قابل دسترس نیست. نخست باید یادآوری کنم که این یک موضوع پیچیده است.
تمام اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون رسیدند.
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون پرتغال رسیدند، جایی که قرار است دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان ملل متحد میگوید که اتهامات موثق در مورد بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد. یک غیر نظامی به اثر انفجار در کابل کشته شد و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال گشایش می‌یابد. سلام، خوش آمدید. ندا الناشف معاون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد که به گفته او بسیاری آن توسط طالبان انجام شده. خانم ناشف امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان به خاطر گزارشات درباره ادامه چنین قتل‌ها عمیقا نگران است و افزود که در ماه‌های آگوست و نوامبر اتهامات معتبر در مورد قتل بیش از 100 نیروی امنیتی و دیگر افراد مرتبط به حکومت پیشین افغانستان به آنان رسیده. به گفته خانم ناشف، طالبان به خاطر دست کم 72 قتل مسئول دانسته شدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به رادیو آزادی چنین گفت:
در راپور با واقعیتون و حقایق بنده ندبینه،
این گزارش بر بنیاد حقایق و واقعیت ها استوار نیست. در این مورد هیچ گونه شواهد و ثبوت ارائه نشده است. تعداد را که آنها گفتند بسیار زیاد است و هیچ حقیقت ندارد. اگر در برخی ساحات رویدادهای رخ داده باشد، بسیار کم است و امکان دارد که در نتیجه خصومت‌های شخصی و دشمنی میان اقوام و مردم رخ داده باشد که به مجاهدین امارات اسلامی هیچ ربطی ندارد.
این در حال است که توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، اخیراً گفت که طالبان آگاه هستند که امریکا به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که به اثر انفجار ماین در کابل امروز یک غیر نظامی کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عاقل گل اعظم معاون سخنگوی این وزارت گفته است که ماین در یک گلدان کنار جاده در منطقه تانک لوگر جابجا شده بود. تا کنون مسئولیت ماین گذاری را کسی نپذیرفته. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، بخش‌های مختلف این شهر صحنه انفجارهای مشابه بوده. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که این انستیتوت به زودی در لیسبون پایتخت پرتغال گشایش خواهد یافت. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، در این انستیتیوت برای دانش آموزان آن بسته شد و ده ها تن از اعضای آن افغانستان را ترک کردند. آقای سرمست امروز برای رادیو آزادی گفت که کارهای گشایش انستیتیوت در پرتغال روان است.
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون پرتغال رسیدند، جایی که قرار است دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود.
طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان صدای موسیقی در رسانه‌های محلی این کشور خاموش شده. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که تیم ملی کرکت این کشور در سال‌های 2022 و 2023 بازی‌های 20 اوره، 5 اوره و تست پیش رو دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در باره مسابقات آینده امروز برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در جریان سال 2022 و 2023 افغانستان با تیم‌های استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، پاکستان، هند، وست اندیز و همچنان کشورهای دیگر مسابقات مهم پیش رو خواهد داشت و انشاءالله با آمادگی کامل تیم ملی در برابر این تیم ها روبرو خواهد شد.
تیم ملی کرکت افغانستان در ماه مارچ 2022 برای انجام 3 بازی 5 اوره به هند سفر خواهد کرد. مقامات نظامی آمریکا گفتند که هیچ سرباز آمریکایی دخیل در حمله تیاره بی‌سرنشین در ماه آگوست که با کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان در کابل انجامید با اقدام انضباطی روبرو نخواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پنتاگون گفته که لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده بر اساس یافته‌های ارزیابی مستقل پنتاگون که ماه گذشته منتشر شد، سفارش‌های جنرالان در مورد بهبود عملیات هوایی را تصویب کرده. این جنرالان فرماندهی مرکزی و قماندانی عملیات ویژه آمریکا را رهبری می کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته است که این جنرالان در مورد اقدام انضباطی هیچ سفارش نکردند. بر بنیاد این ارزیابی که در ماه نوامبر از سوی آستن تایید شد، خطاهای در برقراری ارتباط و پروسه شناسایی و تایید هدف بمباران وجود داشته. در ادامه گفته شده که این حمله یک اشتباه غم‌انگیز بود و به دلیل سوء رفتار یا سهل‌انگاری رخ نداده. در حمله تیاره بی‌سرنشین بر یک موتر در 29 ماه آگوست در کابل 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک جان باختند. ایران طرفهای غربی معامله هسته‌ای سال 2015 را متهم کرد که بر بازیشان به هدف مقصر دانستن ایران پافشاری میکنند. این پس از آن است که دیپلمات‌های اروپا که در گفتگوهای روان برای احیای موافقتنامه هسته‌ای دخیل هستند گفتند که تهران پیشنهادهای نو را مطرح میکند. به گفته آنها این اقدام با موافقتنامه سازگار نیست. علی باقری کنی رئیس مذاکره کننده ایران امروز در توییتر نوشت که شماری از بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به گفته او به عادت مقصر نمایی خود پافشاری می کنند. او افزوده که دیپلماسی جاده دو طرفه است و اگر اراده برای جبران خطای مقصر باشد را برای توافق خوب و سرعت هموار می شود. و مقامات هنگری می گویند که بعد دنبال تصادم یک موتر عامل پناهجویان با یک خانه در نزدیکی مرز سربیا 7 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که رویداد ناوقت دیروز در روستای جنوبی موراهالوم پس از آن رخ داد که راننده دستور توقف از سوی پلیس را رد و تلاش کرد که با سرعت زیاد فرار کند. این موتر دارای شماره پلیت سربیا و حامل 10 مهاجر سپس به خانه برخورد کرد و سرنگون شد. شمار مهاجرانی که به گونه غیر قانونی از طریق کشورهای غربی بالکان وارد اتحادیه اروپا می شوند امسال 2 برابر افزایش یافته. اداره مرزی این اتحادیه در ماه آگوست گفت که بسیاری از این مهاجران از سوریه و افغانستان هستند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 2. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید اتهام‌های موثق دریافت کرده که پس از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان صورت گرفته. حکومت طالبان این اتهام را رد میکند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد میگوید که 4 ماه حکومت طالبان با آنچه که اتهام‌های فراقضایی محرومیت زنان از حقوق بشر و بحران بشری دانسته امراه شده است. در نشست امروز ندال نشیف معاون شورای حقوق بشر گفت که پس از سقوط کابل به دست طالبان ده ها اتهام موثق را در مورد قتل شمار از مقام‌ها و نیروهای امنیتی پیشین دریافت کردند.
از ماه آگست تا نوامبر اتهام‌های موثق را در مورد قتل بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی و کسانی که مرتبط با حکومت پیشین بودند دریافت کردیم. 72 مورد این قتل‌ها کار طالبان عنوان شده است. در برخی موارد جسدها به صورت علنی و نمایش گذاشته شدند.
معاون شورای حقوق بشر همچنان گفت که چون این وضعیت هراس و نگرانی را در میان شمار زیاد از مردم افزایش داده است. ندال نشیف افزود که از ماه اگست امسال تا اکنون 8 فعال مدنی و 2 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. او از آنچه بازداشت غیر قانونی 59 تن دیگر عنوان کرد در نشست امروز خبر داد. در آغاز این ماه دیدبان حقوق بشر گفته بود که بیش از 100 تن از نیروهای پیشین در ولایت‌های هلمند، کندهار، غزنی و کندوز در نتیجه محاکمه‌های فراقضایی کشته یا ناپدید شدند، اما حالا تنها موارد قتل بیش از 100 تن گفته شده. حکومت طالبان به گزارش امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. عاقل جان عظام معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از روی کار آمدن آنها تمامی نیروهای امنیتی و مقامهای پیشین مورد عفو قرار گرفتند.
امارات اسلامی افغانستان این گزارش شورای حقوق بشر را مانند گذشته به شدت رد می کند. امارات اسلامی پس از فرمان عفو عمومی هیچ یک از کارمندان حکومت پیشین را نکشته است. در برخی جاها رویدادهایی که صورت گرفته دشمنی های شخصی است که عاملین هم در پیوند به رویدادها بازداشت شده.
در نشست امروز نصیر اندیشه به نمایندگی از حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان سخنرانی کرد. اندیشه گفت که قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن مردم پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
طالبان سلسله از خشونت، انتقامگیری و اعدام‌ها را به اجرا گذاشتند. باعث ناپدید شدن اجباری نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت شدند. بجا کردن جبری اقلیت‌ها توسط طالبان هم از ایجاد حراس توسط آنها پرده بر می‌دارد. قضایای خیلی کم در رسانه‌ها انعکاس یافته یا ثبت شده، در حالی که شماری از افغان‌ها از خواب بیدار می‌شوند و این خبر را می‌شنوند که اقارب یا دوستانشان ناپدید، بازداشت یا شکنجه شدند.
در نشست امروز معاون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که وضعیت بشری در افغانستان به سوی بدتر شدن روان است. ندال نشیف گفت که بحران بشری، وضعیت زنان و دختران، افزایش بیکاری و منجمد ماندن دارایی های افغانستان نگرانی های شورای حقوق بشر را بیشتر ساخته. پیش از این پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته بود که نیاز است سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه موشگافانه بررسی کند تا در نتیجه بر وضعیت نظارت شود، در مورد آن تحقیق صورت گیرد و گزارش دهی شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایالات متحده گفته است که هیچ سرباز یا مقام آمریکایی در پیوند با حمله هواپیمای بدون سرنشین که در ماه آگوست در افغانستان به کشته شدن 10 عضو یک خانواده انجامید حساب ده نخواهد بود. خانواده قربانیان حمله هوایی در 29 آگوست که در انتظار مجازات عاملان این رویداد بودند اکنون میگویند نمیتوانند با آمریکا که یک کشور ابرقدرت است درگیر شوند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پس از نزدیک به 4 ماه وزارت دفاع آمریکا گفته است هیچ سرباز یا مقام آمریکایی در مورد حمله هوایی بدون سرنشین بر یک مطار غیر نظامیان افغان در کابل حسابده نخواهد بود. جان اف کربی سخنگوی پنتاگون در یک نشست خبری نامخت دوشنبه گفت که لوی دستین وزیر دفاع آمریکا توصیه های جنرال کلارک و جنرال کنت مکنزی را تایید کرد که در آن هیچ گونه توصیه برای حسابدهی نظامیان آمریکایی دخیل در آن عملیات وجود نداشته است. آقای کربی افزود که اگر آنان در بررسی های خود متوجه می شدند که در این عملیات رهبری ضعیف، کار عمدی یا سهلنگاری وجود داشته و یا هم رفتار مجرمانه وجود می داشت، قطعا بررسی های دیگری را آغاز می کردند.
اگر وزیر معتقد بود که در مورد حمله هوایی 29 اگست پاسخگویی لازم و ضروری است، قطعا از این نوع تلاش ها حمایت می کرد.
آقای کربی با نقل از مقام های نظامی آمریکایی می گوید که این حمله یک اشتباه غم انگیز بود و به علت سوء رفتار و یا هم سهلنگاری رخ نداده است. در آخرین روزهای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان در 29 اگست، نیروهای هوایی آمریکایی یک موتور حامل چندین سرنشین را در نزدیکی میدان هوایی کابل هدف گرفتند. بدون بار حمله خونین انتحاری در یکی از دروازه های نظامی میدان هوایی بین المللی کابل در 26 ماه اگست سال روان میلادی که به کشتن بیش از 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی انجامید. دو روز پسانتر نظامیان و استخبارات آمریکایی بر این باور بودند که این موتر با شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مرتبط است، باوری که سپس نادرست ثابت شد. موتر هدف قرار گرفته از اعضای داعش نه بلکه مربوط به یک امدادگر بود. در آن حمله که در 29 ماه اگست انجام شد، 10 عضو یک خانواده شامل 7 کودک جان باختند. ایالات متحده پس از آن حمله هیئت را برای بررسی رویداد موظف ساخت. ایمل احمدی عضو خانواده قربانی که در آن حمله خواهرزاده ها و یک کودک خردسال خود را از دست داده است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید آنان خواهان مجازات عاملان رویداد بودند و هستند، اما وقتی آمریکا نمیخواهد کاری کند، آنها نمیتوانند با آمریکا که یک کشور ابرقدرت است درگیر شوند.
آمریکا یک کشور ابرقدرت است، ما نمیتوانیم امرایش استادگی کنیم و چند بار برشان گفتیم که اشخاصی که این عمل انجام داده باید تنبیه شود که در آینده همچه عملی را انجام ندهد. بازم آمریکا بار دوم است که اعلان میکنه که ما اشخاص یا نظامی هایی که عمل انجام دادین قابل تنبیه نیستند.
با این حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود که وزارت دفاع کشورش عمیقا به دنبال چگونگی انتقال خانواده قربانی به ایالات متحده است، خواستی که بازماندگان این خانواده نیز پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کرده بودند. این در حالی است که چندی پس از آن حمله جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده حمله 29 اگست را به عنوان یک اشتباه غم توصیف کرد. این حمله در روزهای پایانی تخلیه کابل به رهبری ایالات متحده پس از به دست گرفتن کنترل کابل توسط طالبان صورت گرفت.
کاخ سفید در پاسخ به خواست سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پیوند با آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان میگوید که طالبان قابلیت دسترسی به این ذخایر را ندارند. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از آمریکا خواسته است که پولهای منجمد شده افغان را آزاد سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاسخ ناامید کننده آمریکا در پیوند به آزادسازی ذخایر بانکی به طالبان. با وجود خواستهای پیهم طالبان برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان، کاخ سفید این کار را یک موضوع پیچیده خوانده و میگوید که طالبان نمیتوانند اکنون به این دارایی دست یابند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در یک نشست خبری در مورد آزادسازی ذخایر بانکی در پیوند با اظهارات تازه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت:
برخی دلایل وجود دارد که چرا این ذخایر قابل دسترس نیست. نخست باید یادآوری کنم که این یک موضوع پیچیده است و ما به گونه پایدار با متحدان و شرکای خود با هماهنگی و همفکری در این مورد صحبت میکنیم.
امیرخان متقی روز دوشنبه در گفتگوی با اسوشیتد پرس خواست آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان را از امریکا مطرح کرده و گفت:
ما اعلام کرده ایم که می خواهیم با امریکا و تمام جهان روابط خوب داشته باشیم. این که آنها بر افغانستان تحریم ها را وضع کردن، این تکرار برخی تجارب ناکام است و فایده هم ندارد.
اما سخنگوی قصر سفید سه دلیل مهم را یاد کرده است که دسترسی طالبان به ذخایر بانکی را محدود کردند. جین ساکی می گوید که دعوای قضایی خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر که تقاضا کردند تا این پول برای آنان توزیع شود یک موضوع مهم است و نمی شود آن را نادیده گرفت. دوم این که طالبان هنوز هم از سوی امریکا به عنوان یک گروه راست‌افغان شناخته می شوند و افزون بر آن نام های شماره از رهبران آنان هنوز هم در فهرست شورای امنیت ملل متحد قرار دارند. و دلیل سوم که این کار را برای طالبان دشوارتر ساخته است این است که ایالات متحده هنوز هم در این مورد پاسخ دریافت نکرده است که چگونه ذخایر بانکی افغانستان مستقیما به سود افغانان هزینه شود و طالبان نتوانند از آن به سود خودشان استفاده کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه پاکستان می گوید کشورش می خواهد با میزبانی نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی کمک‌های بشری برای میلیون‌ها تن از افغان‌ها را فراهم سازد. انتظار می رود این نشست روز یک شنبه 28 قوس با اشتراک وزیران خارجه کشورهای اسلامی و مقام‌های منطقه در اسلام‌آباد برگزار شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه پاکستان اجلاس آینده سازمان همکاری اسلامی برای رساندن کمک‌های فوری بشری برای افغانستان را مهم می‌داند. شاه محمود قریشی سه‌شنبه در ویدیویی که در صفحه فیسبوکش گذاشته گفته است که پاکستان در هر سطح با کشورهای منطقه و جهان کار خواهد کرد تا تلاش هماهنگ برای رسیدگی به وضعیت افغانستان صورت گیرد.
در 19 دسامبر پاکستان میزبان اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی خواهد بود تا در نتیجه حمایت برای تأمین مواد غذایی، ادویه و سرپناه برای میلیون‌ها تن از افغان‌ها در این وضعیت دردناک و هولناک فراهم شود.
وزیر خارجه پاکستان افزود که شمار از وزیران خارجه کشورهای اسلامی به شمول مقام‌های ارشد نهادها و کشورهای مختلف برای اشتراک در 17 نشست سازمان همکاری اسلامی دعوت شدند. شاه محمود قریشی پیش از این گفته بود که اگر به وضعیت افغانستان توجه جدی نشود، بحران بشری در این کشور آغاز خواهد شد. به گفته او، سازمان همکاری اسلامی مسئولیت دارد تا در وضعیت فعلی بشری با افغانستان کمک کند. تا هنوز حکومت طالبان نگفته که به نمایندگی از آنها کی برای اشتراک در نشست یکشنبه در اسلام آباد دعوت شده است. 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و افغانستان از نخستین اعضای آن به شمار می رود. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در سوئیس می گوید که نشست اسلام آباد زمینه را فراهم می کند تا کشورهای اسلامی تجربه هایشان را با افغانستان شریک سازند.
اگر نمایندگان امارت اسلامی به اسلام آباد دعوت شوند 19 دسامبر بسیار حرف خوب است برای ازی که تجارب کشورهای دیگه اسلامی را 57 کشور بگیرن و اهمیت بدن و اونا تجاربی دارن که برای حکومت در کابل مفید ثابت خواهد شد، خصوصا در مسئله تعلیم و کار زنان.
با گذشت نزدیک به 4 ماه از بازگشت طالبان به قدرت تا هنوز برای اکثریت زنان و دختران اجازه کار دادن نشده. بحران اقتصادی هم دامنگیر افغانستان شده است که به نگرانی مردم و جهانیان به ویژه نهادهای امدادرسانی افزوده. سازمان غذایی جهان گفته که نزدیک به 23 میلیون تن از افغانها با خطر گرسنگی روبرواند. نشست اسلام آباد که بخش زیاد از آن برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان متمرکز است، به ابتکار عربستان سعودی برگزار می‌شود و چشم‌ها دوخته شده که کشورهای ثروتمند عربی مانند سعودی، امارات متحده عربی و قطر برای افغانستان چی کمک وعده می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه میکروفون شما چهارشنبه این هفته به افزایش نرخ دلار در افغانستان و روند کمک رسانی اختصاص یافته. پیام‌هایتان را از همین حالا به واتساپ رادیو آزادی بفرستید. شماره واتساپ 00420221124601. این برنامه از ساعت 3 تا 4 فردا 24 قوس به صورت زنده نشر میشود. برنامه را ادامه میدهیم. قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به زودی در لیزبون پایتخت پرتغال افتتاح شود. 272 تن از اعضای این انستیتوت در 13 دسامبر به لیزبون رسیدند. فرشته نگاه در این مورد با احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، گفتگو کرده است.
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیزبون پرتغال رسیدند، جایی که قرار است دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود. در گروه 270 نفری که آمده، گروه متشکل است از دانش آموزای دختر و پسر. اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، تمام اساتید به شمول استادای غیر موسیقی ما، کارمندای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خانواده هایشان.
سرمست صاحب، شما گفتین که قرار است به زودی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیزبون افتتاح شود. آیا برنامه ریزی شده که تا چی زمان این کار صورت میگیره؟
کارها نهایی بسته طرف نهایی شدن میره. فعلا ما سر راجستریشن و یا ثبت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برنامه هاش با اندک تغییره که بتانه جوابگوی نصاب تدریسی سیستم آموزشی پرتغال هم باشه کار میکنیم و تعقیبش کمزمان کار سر ثبت رسمی یا مراحل حقوقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در جریان است و در روزا و هفته آینده نهایی میشه.
سرمست صاحب، آیا کسی از شاگردای انستیتوت موسیقی افغانستان دیگه عقب نمانده، اینا در افغانستان نمانده، همه تیم یک جا شدن؟
شاگردایی که به پرتغال آمدن از صنف ششم تا به صنف چهاردهم است. شاگردایی هستن که در تمام برنامه ها اینستیتوت بودن و ما میتونیم سیمینار به اکثریت شان بسن 18 یا بالاتر از 18 یا در نزدیکی های 18 هستن که میتونیم سیمینار رو بکشیم. تنها شاگردایی که ما نکشیدیم جدید شمولا بود که تازه امسال جذب شده بودن، هنوز برنامه های رسمی شان هم شروع نشد، که اینا شاگردای صنف 4 و 5 ما هستن. دیگه همه متباقی اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استاد، شاگرد، کارمند، خانواده ها، همه انتقال کردن.
و از ارکستر زورا اگه بگوین، بخاطر که این تیم یک تیم خبرساز بود.
ارکستر زهره و یا ارکستر بانوان افغانستان بخش از برنامه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود و بخش از برنامه ها است. ما خوشبخت هستیم که همه اعضای ارکستر زهره امروز در کنار هم هستند و یک تعداد از اعضای بنیانگذار زهره که تحصیلاتشان خلاص شده، خوشبختانه مصروف تحصیلات در بیرون از کشور هستند. اما اعضای ارکستر زهره هستند، برنامه های زهره دوباره به زودی به خیر آغاز میشه.
انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیزبون چی پیام را میرسانه؟ سرنوشت موسیقی افغانستان چیگونه است به نظر شما؟
یکی از پیامهای عمده و اساسی که انتقال یک انستیتوت با استاد و شاگردش به لیزبون انستیتوت موسیقی بهتره به این معناست که طبعا در شرایط فعلی وضعیت موسیقی در افغانستان به یک بنبست و یک بحران کشانده شده، که یک عمل کاملا عمدی است که در نتیجه خوانش غلط طالبان از آموزه های دین مقدس اسلام در افغانستان صورت میگیره و اگر تغییرات در پالیسی ها و برنامه های طالبان به زودی نبرای، افغانستان یک بخش مهم و بزرگ از هویت فرهنگی خود در داخل افغانستان از دست خواهد داد.
شما اعضای تیم انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیزبون استقبال کردین، به خود شما چه احساس رخ داد؟
روز 3 اکتبر زمانی که اولین پرواز از افغانستان صورت می گرفت، من اگه بر شما بگویم ما در حدود دقیقه های متعدد گیریه کرده و طبعا نجات اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو حصه داره. یکی خوشی است، خوشبختی است که دخترها و بچه ها دوباره فرصت مساعد شده که امیدوار باشن و همچنان بتانن به تلاش آرزوهاشان باشن و با آرزوهاشان دسترسی پیدا کنن. اما در عین زمان طبعا ما ناراحت موسیقی افغانستان هستیم. ما بسیار خوش میبینیم که مثل گذشته، مثل 11 سال گذشته در افغانستان کار تلاش میکردیم و مثل گذشته میتونستیم زیبه های موسیقی رو با مردم افغانستان شریک بسازیم و در عین زمان متضمن حقوق موسیقی مردم افغانستان در داخل باشه.
صحبت بود با احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.